بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته و با فضیلت رادیو معارف. استحضار دارید که چند برنامه در باره احادیث ساختگی خدمتتون ارائه دادیم. در برنامه های گذشته راجع به تعریف حدیث ساختگی، گستره و مقدار اونها، حجم اونها، تاریخچه مختصری از حدیث سازی، حتی انگیزه های حدیث سازی، انگیزه های سیاسی اجتماعی، انگیزه های سیاسی فرهنگی بحث کردیم و چیزهایی رو عرضه داشتیم. انگیزه های خاصی رو هم در برنامه گذشته شمردیم. همینطور که در برنامه گذشته عرض کردیم، انگیزه های سیاسی از همه بزرگترن، عریضتر و پهناورترن، احادیث بیشتری رو جلب کردن. بعد همینطور که به تدریج میایم پایین، انگیزه هایی که میشماریم اینا احادیث کمتری رو جعل کردن، یعنی موجب جعل تعداد کمتری از احادیث شدن. امروز یه انگیزه هایی رو برمیشماریم که دیگه خیلی حدیث طبق اون انگیزه کم جعل شده. فقط برای اینکه بحثمون تکمیل بشه برخی رو نام میبریم. مثلا ببینید، یکی از انگیزه ها حفظ جایگاه فرد بود. مثلا شخص عالم درباری بود، مثلا قاضی القضات، مثلا خلیفه عباسی بود، هارون بود، مثلا میخواست برای این که خودشیرینی بکنه و جا باز بکنه و مثلا چشم خوشگذرانی ها و زشتکاری های خلیفه ببنده، یه حدیثی جعل میکرد، خودش رو راحت میکرد. مثلا ما نمونای تاریخی کم داریم، همه هم تو کتاب های حدیثی نام میبرن، همین یکی دوتا حدیث رو مثال میزنن. مثلا ببینید، یه روز هارون داشت کبوتر بازی میکرد، حالا به اصطلاح ما قومی ها کفتر بازی میکرد. خب کبوتر بازی بازی خوبی نیست، چون موجب میشه کبوترهای همسایه، کبوترهای دیگه بیان قاطی کبوترهای آدم بشن و تقریبا اینو سرقت انجام میگیره. برفرضم حالا این کار انجام نگیره، فایده ای درش مترتب نیست. مثل اسب سواری، تیراندازی، شنا که فایده داشته باشه نیست، کار لغو بیهوده است. خب یه خلیفه که نباید این کارو بکنه. هارون الرشید دید ابوالبختری وهب ابن وهب که قاضی القضاتش بوده اومد. ابوالبختری از راویا و عالمای دروغگوه، نجاشی این رو برده در کتابش. هارون رو به ابوالبختری گفت که راجب این کار ما، یعنی این کبوتربازی، حدیثی حفظ هستی؟ اون بلافاصله گفت حدثنی هشام ابن عروه عن ابی عن عایشه عن النبی کان یطیر الحمام. نعوذ بالله، جعل کرد که پیامبر هم کبوتر پرواز میداده. هارون گفت برو گم شو بیرون، اخرج عنی، دیگه اینجوری هم من نخواستم حدیث بسازی. بعد گفت لولا انه رجل من قریش لعزلته. ببینید دیگه عزا چقدر عزا بوده که مرده شورم به گریه افتاده بوده. چقدر این حدیث و نسبت به پیامبر ننگدار بوده که هارون میگه این میتونست موجب عزل این از قضاوت بشه. تا حالا چون از قریش و قومخیش و ما ملکمون رو میخواییم نگه داریم، عزلش نمی کنیم. شبیه اینم یکی دوتا دیگه هست. یا مثلا میگن هارون وقتی که رفت بالای منبر پیامبر نشست تو مسجد مدینه، با یه مثلا قبا و کمربند و یه مثلا هیبت و هیئت پادشاهی نشست، بعد خودش احساس کرد که اینجا مثلا جای تواضع و جای پیامبران بوده و از این قبیل. این ابوالبختری دوباره براش درست کرد که نه، جبرائیل با همین لباسی که تو نشستی بر پیامبر نازل میشد، برای اینکه خودشیرینی بکنه، اون جایگاه مثلا اعتباریش پیش هارون حفظ بشه. اینا خیلی باعث حدیث سازی های زیادی نشده. یا مثلا انگیزه دیگری هست، مثلا تو بگومگوهای دو نفره، این ستیزهای لفظی دو سه نفره، یکی میخواسته به یکی دیگه غلبه بکنه، استناد میداده حرف خودشو به یه حدیثی. خب اینا هم در تاریخ حدیث گزارش شده و صحیح نیست. مثلا در باره فتح مکه دعوا شده بوده که فتح مکه با زور بوده یا با مسالمت. این چون عقیدش بوده با زور بوده، گفته که همین سوال رو از پیامبر پرسیدن و پیامبر گفته که نه، اینها همه با زور بوده، ما مکه رو با زور گرفتیم. خب از نظر تاریخی که میدونید که اساساً جنگی در نگرفت. خب مسلمه این حدیث جعلیه. میخواسته برن که از این ستیز لفظی پیروز بیرون بیاد، بعضیا تو مناظره حتما باید پیروز در بیان، دنبال حق نیستن، دنبال ارائه خودشونو پیروز شدنن. خب این باعث شده که این یه حدیث اینجوری بسازه خلاف مسلم تاریخ. اینم تک و توکی پیدا میشه. یا مثلا انگیزه تعصب گاهی اوقات باعث میشه. ببینید از نظر دین اسلام، عرب با عجم، فارس با ترک، لور با کرد هیچ فرقی نداره، اروپایی با آسیایی، آمریکایی با آفریقایی، همه آدمن. آیه قرآن دیگه در سوره حجرات هست، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ما اینکه طائف، یعنی خداوند میفرماد ما اینکه شما رو طائفه های مختلف، رنگ های مختلف، قبیله های مختلف، زبون های مختلف قرار دادیم، علتی داره، برای اینکه همدیگر رو بشناسید، بتونید با هم مراوده داشته باشید، تنوعی پیش بیاد در جامعه. به اینا خوبی و بدی نیست. یه ایرانی نمیتونه بگه از یه افغانی برترم، یه افغانی نمیتونه بگه از یه تاجیک برترم، یه تاجیک نمیتونه بگه از یه ایرانی من بالاترم و از این قبیل. اروپایی آسیایی فرقی نمیکنه، عرب و ایرانی فرقی نمیکنه. اما در زمان بنی امیه اونا اومدن اعراب رو یه درجه بالاتر بردن. در واقع به اصطلاح علم سیاست و اجتماع امروزی شهروند درجه یک و درجه دو درست کردن. اون وقت برای اینکه این نظر رو جا بندازن، گاهی اوقات از تعصب‌های قبیله‌ای، تعصب‌های نژادی استفاده می‌کردن. افرادی هم تو این میدون می‌آمدن برای خودشون حدیث می‌ساختن. مثلا حدیث ساختن که ان الله عز و جل اذا غضب انزل الوحی بال فارسیه، اذا رضی انزل الوحی بال عربیه. خب خدا هر موقع راضیه چیکار می‌کنه؟ وحیشو عربی میفرسته، هر موقع ناراحته وحیشو به زبان فارسی میفرسته. حالا واقعا کسی این حدیث بچگانه رو میتونه بپذیره؟ اصلا ما در مورد پیامبر معنا داره وحی به زبان فارسی فرو فرستاده بشه؟ حالا بر فرض که اینجور باشه، درست مقابل این یه حدیث داریم از ابو امامای باهلی، اون حدیثو به ابو هریره نسبت میدن، اینو به ابو امامای باهلی، که ان الله عز و جل اذا غضب انزل الوحی بالعربیه اذا رضی انزل الوحی بالفارسیه. درست عکس اون. اون میگفت خدا وقتی غضب میکنه وحی رو زبان فارسی میفرسته، این میگه خدا وقتی راضی میشد وحی رو به فارسی میفرستاد. اون حدیث میگفت خدا هر موقع خوشنوده و راضی هست وحی رو به عربی میفرسته، این حدیث ابو امامه باهلی میگه وقتی غضبه انزل الوحی بالعربیه. بالاخره یکی از اینا حداقل نادرسته، اگه هر دوش نادرست نباشه. اینا مشخص جعلیه. چی این باعث شده این حدیثا ساخته بشه؟ تعصب‌ها. اون احساس عربیگریش گل کرده، اون احساس فارسیگریش. شما تصور نکنید که این ناسیونالیزم و شعوبیگری و ملیتگرایی جدید پیدا شده، نه، همیشه در طول تاریخ نژادها و بشر بوده. یا مثلا ببینید فلانی قزوینی بوده، برای قزوین، شهر خود قزوین، شهر خودش یه فضیلتی ساخته. فلانی مثلا اصفهانی بوده، از این قبیل. مثلا ببینید این حدیثو، یحول الله یوم القیامه ثلاث قرى من زبرجد خضراء تزف الى ازواجهن. تو روز قیامت خدا سه شهر رو از زبرجد سبز میکنه و بعد اینها رو میبره به سوی همسرانشون. حالا همسر شهر یعنی چی نمیدونم. حالا جدیدن البته خواهرخواندگی پیدا شده، مثلا اصفهان با کوالالامپور خواهر خواندن، ولی حالا همسرش باشه فلان باشه نمیدونم. حالا این سه شهر چی هن؟ اسقلان و اسکندریه و قزوین. حالا بعد میرید تو تاریخ مراجعه میکنید، میبینید آقا بنی عباس یه زمانی میخواستن قزوین رو به عنوان پادگان مرزی جهان اسلام قرار بدن. اونجا دوست داشتن یه سری افرادی برن مرابطه، برن مرزداری بکنن، برن بجنگن، برن دفاع بکنن. حالا یا اون بابا که خرمدین حمله میکرده، یا مثلا دیلمی ها حمله میکردن و از این قبیل. ممکنه برای اینکه اون افرادو بیارن تو قزوین، اصلا از قزوین بگن. یا ممکنه از عسقلان بخواستن بگن. به هر حال انگیزه ها خیلی کشف نشده، ولی مشخصه که اینا جعلیه، مشخصه که تو هیچ مصدر اصلی اینا نیست. یا مثلا گفتن کعبه با بیت المقدس عروسی میکنه، خب اون وقت کعبه که شأنش بالاتره رو میبرن به زفاف بیت المقدس. خب معلومه این راوی کعب الاحواره، یهودیه تازه مسلمانه، دوست داره بیت المقدس بره بالا. خب در احادیث صریحاً این حدیث رد شده. یعنی چه کعبه میره اونجا عروسی یا میره سجده میکنه در برابر اونها؟ اینا مشخصه که تعصب‌های فرقه‌ای، شهری، نژادی دخالت داشته. ممکن انگیزه های سیاسی هم بوده باشه، ولی ما باید اینها رو کشف کنیم. یک انگیزه خاص دیگه انگیزه هوسرانیه. ببینید، ممکنه گاهی اوقات مسلمانان نسبت به اینکه برخی از محرمات الهی زیر پا گذاشته میشد اعتراض بکنن. ممکنه با استناد به آیات حجاب، بی‌حجابی و رقص و آواز زن برا مرد و آوازخوانی مرد برا زن و آوازخوانی اختلاطی و عروسی مختلط و اینها رو اعتراض بکنن. خب تو این فضا اگه اون کسی که میخواد این خوشگذرانی رو انجام بده، این هوسرانیش رو انجام بده، میتونست به یه نحوی، حالا حداقل یه شکلی از این کارا رو حلال بکنه، خب دیگه مورد اعتراض واقع نمیشد دیگه. مثلا درست که انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجسون من عمل شیطان، ولی بگی آقا جان اینی که من میخورم اون خمر نیست، یا مثلا اینی که من میکنم اون قمار نیست، اینو شرط بندیه مثلا. خب میتونست جلو اعتراضا رو بگیره یا در مقابل اعتراضا جواب داشته باشه. لذا اینایی که میخواستن هوسرانی بکنن، حالا بعضیشون هم تو داخل و حکومت بودن، شاید اصلا انگیزه های سیاسی هم باز مخلوط بشه، ولی یه سریشون هم بیرون بودن، اینایی که میخواستن هوسرانی بکنن دوست داشتن یه سری احادیث اینجور ساخته بشه. لذا اومدن مثلا ببینید یه حدیث زشت اینجوری ساختن. جا احبش یزفنون فی یوم عید فی المسجد. یه گروهی از حبشه اومدن روز عید، اومدن مسجد پیامبر، خب روز عید بود، گفتن بزنیم و برقصیم. عایشه میگه که فدعانی النبی، پیامبر منو فرا خوند، فوزعت رأسی علی منکبه فجعلت انظر الی لعبهم حتی کنت انا التی انصرف عن النظر الیهم. من افسرم رو گذاشتم رو شونه پیامبر، انقدر اینا رو تماشا کردم تا دیگه من خسته شدم رفتم. پیامبر هیچی نگفت. میتونیم این رو بپذیریم؟ ببینید خود عالمان اهل سنت مثل نووی دیده اینجا خیلی زشته این حدیث، گفته آقا یزفنون یعنی یرقصون، رقص میکنن، اما نه رقص بد، رقص شمشیر، رقص با سلاح، رقص با ابزار جنگی. یا مثلا یه نقل دیگه ای هست که پیامبر عایشه رو دوش خودش سوار کرد و بعد گونه به گونه حضرت وایساده بود تماشا میکرد. نعوذ بالله. من اینا رو چون توی حتی کتابای صحیح بخاری و صحیح مسلم و اینا نقل کرده میگم، وگرنه اینا گفتن نداره. یا مثلا این حدیث رو ببینید، آخه واقعا این رو کسی میتونه قبول بکنه؟ میگه ابوبکر پدر عایشه بود دیگه، دخل علیها، اومد پیش عایشه، و نبی و اندها، پیامبرم پیش عایشه بود، روز عید فطر بود یا ازها، عید قربان، روز عید بوده بالاخره، نزد عایشه دوتا قینتان تغنیان، دوتا کنیز آواز خون بودن که داشتن آواز میخوندن. حالا کاشکی فقط آواز میخوندن. چی میخوندن؟ آوازی رو میخوندن که انصار در جنگ جاهلیشون که بین اوس و خزرج شکل گرفت با اون اشعار رجزخوانی میکردن. اون وقت ابوبکر گفت آقا این آوای شیطانه، نای شیطانه. دوبارم گفت، پیامبر گفت ولش کن ابوبکر، ول کنید این دو نفر رو، هر قومی عیدی دارن، اینا هم امروز عیده بذار بزنن و بخونن. آیا میتونیم اینو بپذیریم؟ ببینید پیامبر میتونه اجازه بده که دوتا آوازخون شعری رو بخونن که هر لحظه میتواند قبیله اوس و خزرج رو دوباره به جان هم بیاندازه، چون رجزای جاهلی رو به یادشون میاره. میتونه پیامبر این اجازه رو بده در حالی که ما تو تاریخ داریم توی جنگی پیامبر و اصحاب داشتن بر میگشتن، غزوه بنل مستلق، سر یه چاه آبی دوتا از اوس و خزرج سر اینکه کدوم اول آب بکشه حرفشون شد. اون قبیله خودشو فراخوند، این قبیله خودشو. تا اومدن اینا به جون هم افتاده بیفتن، یه نفر به پیامبر خبر داد. پیامبر گفت آقا حرکت میکنیم، اینجا استراحت نمیکنیم. آقا تشنه ایم، گرسنه ایم، خسته ایم، این همه راه اومدیم، جنگیدیم، بذار اینجا استراحت بکنیم. نه، اینجا اگر استراحت بکنید به جون هم میفتید و زنده میشه اون قضایای جاهلی و خطرناک فتنه میشه. اینا رو را برد تو گرمای ظهر عربستان بدون استراحت تا شب شد. شب گفت حالا بگیرید بخوابید. خب معلومه کسی که جنگیده، منزل قبلی استراحت نکرده، کل روز را رفته، تا شب میشه اصلا میفته خوابش میبره دیگه، حال دوا نداره. فرداش گفت حالا حرکت. خب چنین پیامبری با چنین تدبیری اجازه بده دو تا کنیز زن آواز خون جلوی خودش و زنش بیان آواز بخونن، اونم از شعرهایی که هر لحظه میتونه اوس و خزرج رو به جان هم بیاندازه. آیا واقعا چنین حدیثی رو میشه باور کرد؟ من تعجب میکنم از صحیح بخاری، چجور این رو صحیح میدانن؟ گزارش های دیگه ای هم هست که نعوذ بالله پیامبر تو مجلس غنا و عروسی شرکت کرده، اصلا سفارش کرده. خوشبختانه علامه عسکری رحمه الله و آقای نجمی رحمهم الله هر دو بزرگوار اینها رو نقد کردن و آوردن در کتابهاشون، در کتاب سیری در صحیحین یا احادیث ام المؤمنین عایشه اینها هر دو نقد شده. انگیزه دیگری که باز شخصی و خاص و محدود هست درآمدزاییه. ببینید یه سری در تاریخ اسلام ما داریم، اینا داستان سرا بودن، قصه گو بودن. خب قدیما که مردم فیلم و کارتون و نمایش و تئاتر و اینا نداشتن که، فقط همین داستانهای گذشتگان و اینها رو باید میگفتن یا افسانه‌های عجیب. خب یه دی افسانه میگفتن، این افسانه گوها هر چی به ذهنشون میرسید میبافتن میگفتن تا یه درآمدی به دست بیارن. ابایی هم نداشتن، گاهی اوقات یه حدیثی هم میساختن، به پیامبر منسوب میکردن، به ائمه منسوب میکردن، به اصحاب پیامبر منسوب میکردن. خب البته اینها رو برخی از ائمه ما باشون برخورد میکردن، ولی گاهی اوقات هم چی؟ اینها احادیثی رو میساختن و کسایی هم نمیتونستن نقل بکنه، تشخیص بدن. همچنین احادیثی در عرصه پزشکی جعل شد که اونها هم یه عده برای اینکه داروهاشون فروش بره، غذاهاشون فروش بره، گیاهان داروییشون رو بهتر بفروشن، یه داستانایی یه احادیثی جعل میکردن. حالا اینکه همه داستان‌ها جعلیه یا همه احادیثی که درباره داروها و گیاهان هست جعلیه یا نه، یه بحث مهمیه. ما هر دو عرصه رو در برنامه آینده انشالله توضیح میدیم و یک ملاکی رو هم در این قسمت از خود ائمه علیهم السلام استفاده کردیم عرضه میکنیم. همه شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ منان می سپارم.